اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید من این شوت بزنم که علائم حیاتیش بیاد. خب درست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. قبل از اینکه درس شروع کنم یه یادآوری بکنم. تکلیف این هفته پیشم یادمون رفت دیگه اینو بگیم، شانس آوردید. مقاله 20 سوره شعرا رو، یعنی تحت عنوان نعل وارونه، مقاله شماره 20 سوره 18 و 19 رو خوندید دیگه تا الان، درست؟ مقاله 20 سوره شعرا رو انتظار دارم که همه دوستان تا هفته بعد بخونن. مقاله کوتاهی هم هست اینا، خیلی طولانی نیستن، 13-14 صفحه بیشتر نیستن. خب اگرم خیلی در مضیقه وقت هستید میتونید بخش روایی این مقاله ها رو رها کنید اگر قبلا خوندید. اگر قبلا نخوندید که بخونید، ولی اگر قبلا خوندید میتونید قسمت روایی مقاله ها رو که با یه فونت دیگه ای هم نوشته شده اونا رو رها بکنید. متن مقاله رو، شعر آخرش هم رها بکنید، اونم مشکلی نیست. متن مقاله ها رو من انتظار دارم که تا هفته بعد بخونید، اگرچه بحثای رواییش هم به نظرم خالی از لطف نیست خوندنش. پس تا هفته آینده انتظار من اینه که مقاله 20 سوره شعرا 18، 19 و 20 همه خونده شده باشه. اگرم خدای نکرده کسی هنوز هست که عقبه، اکیداً ازش میخوام که تا هفته آینده این سه مقاله رو خونده باشه حتما. خب بحث ما رسید به این تعبیر سوره طه که اصبر علی ما یقولون، نسبت به اون چی که میگن صبر کن. گفتیم که این یقولون ها کیا هستن؟ سه دسته عمده از یقولون رو ما در آخرین جلسه درسمون دربارهشون صحبت کردیم: کفار، منافقان و اهل کتاب. بعد صورت مسئله رو به نحوی مطرح کردیم که به نظرم صورت بسیار مهمی از توش در آمد، تبدیل به صورت مسئله بسیار مهم می شد، و اون این که واقعا اگر یه وقتی این روزها امام عصر ما ظهور بکنه، واقعا فکر می کنید به چه دلیل مردم بهش ایمان میارن و به چه دلیل ایمان نمیارن؟ چه می شود که یه عده‌ای به او ایمان میارن و یه عده‌ای به او ایمان نمیارن؟ این مسئله رو خیلی جدی بگیرید، خیلی جدی بگیرید. من همینجور در حاشیه این گفتارهای این فصل این مسئله رو هی به شما یادآوری میکنم. ببینید، حالا البته ما نمیتونیم قسم بخوریم که تمام این روایاتی که درباره ظهور آمده همه روایات خیلی دقیقی هستن، یا مثلا از حیث سند و اینها همشون بی نقص و بی غلطن، اما به هر حال روایات بعضن تکان دهندهی وجود داره. من یه وقت براتون گفتم بنا به نقل بعضی از روایات اگر ما اشتباه نکنیم، گفته که وقتی که امام ظهور میکنند، سید خراسانی که در کنار رجل یمانی دوش به دوش هم دارن در شام در آستانه یک جنگ قرار گرفتن، که البته ظاهرا اون جنگ در نمیگیره هیچ وقت، جنگ با سفیانی، روایات بعضن اینجور میگه سفیانی وقتی خروج میکنه در شام، دو تا لشکر به جنگ او میرن، یکی رجل یمانی و یکی سید خراسانی، و اینا در آستانه یک جنگ قرار میگیرن در شام، اما این جنگ اتفاق نمیفته ظاهرا اینجوری که ما از روایات میفهمیم. لشکر سفیانی اتفاق عجیب و سنگینی براش میفته و هیچ وقت اون جنگ در نمیگیره. اما به هر حال وقتی امام ظهور میکنن در اون ایام، بنا به برخی روایات سید خراسانی یکی از سرداران خودش رو به نام شعیب ابن صالح برای گفتگو با امام و تعیین اینکه بالاخره واقعا ایشون امام زمان هستن یا نیستن میفرسته. اینا رو خیلی دقت کنید، خیلی مهمه. بعد میگه شعیب ابن صالح گویا دو یا سه شبانه روز، گویا 72 ساعت پشت درهای بسته با عده‌ای از سردارانش با امام گفتگو میکنه و قانع میشه که او امام عصره. فکر نکنید امام از همینجور میان و هم ایمان میارن، یه عده ایمان نمیارن. اتفاقا صورت مسئله همینجاست. بعد جالبترش اینجاست، یعنی باید از خودمون بپرسیم تو این سه شبانه روز چه مذاکراتی پشت درهای بسته داره رخ میده. اگر شما جای شعیب ابن صالح یا جای یکی از سرداران شعیب ابن صالح باشید، با چه منطقی موضوع رو بررسی میکنید؟ جالب اینجاست که بنا به برخی از روایات، حالا من نمیتونم قسم بخورم به درستی سندشون چون در این روایات خیلی حرف ها وجود داره، ولی حالا بالاخره این رو بشنوید دیگه. میگه بنا به برخی روایات شعیب ابن صالح خودش قانع میشه، نیمی از سردارانش که همراهشن قانع میشن، نیمی دیگرشون قانع نمیشن و امام عصر رو یک نیمی از سرداران شعیب ابن صالح، یعنی سرداران تقریبا تراز اولی که تا همین چند وقت پیش ممکن بود در کنار سید خراسانی با سفیانی بجنگن، آدم های کمی نیستن اینا، آدم های کمی نیستن اینا، قبول نمی کنن. حرف اینا بالا میگیره، انقدر بالا میگیره حالا به شوخی دارم میگم که انه فتنه 88. آخرش شعیب ابن صالح مجبور میشه عده ای از یاران خودش رو به قتل برسونه، میکشتشون اونا رو، یعنی درگیری میشه بینشون. حالا سوال اینه که ما با چه متدولوژی، با چه منطقی، چجوری ما خیالمون راحت باشه که اگر امام زمان آمد ما بهش ایمان میاریم، اصلا باور میکنیم که اوست؟ این سوال اصلا دست کم نگیرید. بعد من سه حرف زدم جلسه پیش، گفتم شما سه تا راه حل ممکنه به ذهنتون برسه که اگر امام زمان این کارو بکنه من بهش ایمان میارم، یادتون میاد دیگه گفتم. یکی این که امام زمان معجزه نشون بده از خودش، حالا هر معجزه ای که شما تصور کنید. گفتم قرآن بخونید، میگه این نه، این خوشبین نباشید، مگه انبیا معجزه نشون نمیدادن؟ پس چرا یه عده ایمان نیاوردن به انبیا؟ چرا؟ اصلا اینقدر خوشبین نباشید، موضوع عمیق‌تر از این حرفاست. گفتیم ممکنه یه کسی بگه که با امام زمان گفتگو میکنیم حالا اگر بشه، نشد چت میکنیم باش، اگر بشه تا بالاخره قانع بشیم. به شما گفتم ابو لهب که خداوند میگه تبت یدا ابی لهب و تب، عموی پیغمبر بیش از هر کسی با او امکان گفتگو داشته و خود پیامبر بیش از هر کسی با او گفتگو کرده. اما نشد. سوال اینه که چه چیزی، چه نقصی در منطق و در متدولوژی و در زندگی ابو لهب بود که با اینکه هم معجزه و هم گفتگوی پیغمبر رو میدید بهش ایمان نیاورد؟ اصلا خوشبین نباشید که امام زمان میاد ما معجزه شو میبینیم یا مثلا ما باهاش حرف میزنیم قانع میشیم دیگه. گفتم سومین حالت اینه که بگید نه، از روی علائم ظهور میفهمیم. اولا حالا شوخی دارم میکنم ولی واقعا میپرسم از رو علامه زور چی میخوای بفهمی؟ این اولا. در ثانی اصلا فرض کنیم آره بشه از رو علامه ظهور فهمید، خب من شاهد قرآنیشو آوردم، مگر یهود مکه و مدینه، یهود حجاز مگر به خاطر علامه ظهور نرفته بودن در اونجا مستقر شده بودن؟ و مگر قرآن نمیگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم؟ میگه اینا، این یهود پیغمبر رو میشناسن همون جوری که بچه های خودشون رو میشناسن. مگر اینا به خاطر علائم ظهور نیامده بودن اونجا و وقتی که عرب های غیر یهودی و مسیحی اینا رو اذیت میکردن استفتاح میکردن اون یهودیا، یعنی میگفتن به زودی اون پیغمبر منجی میاد و ما رو از دست شما نجات میده. فلما جاءهم کفروا بهی، وقتی که آمد بهش کفر ورزیدند. چرا؟ حالا دوباره این سوال از خودتون بپرسید که وقتی امام زمان میاد ما چجوری چه کار باید کرده باشیم که شانس ایمان آوردمون بهش به قدر کافی قابل قبول باشه. موضوع اصلا ساده نیست. در واقع باید این سوال از قرآن بپرسیم که انبیا در حالی که با مردم حرف میزدن چه حرفهای شفقت آمیزی. یا قوم یا قوم، خوندید دیگه قرآن، مردم من، برادران من، خواهران ما، و الی ثمود اخاهم، پیغمبرشون از خودشون بود، هم خونشون بود، هم نجادشون بود. این آیات قرآن دارم میگم، باشون حرف میزدن، معجزه هم که نشون میدادن. چرا اینا ایمان نمی آوردن به انبیا؟ این چرا رو من میخوام جواب بدم بهش. این چرا رو اگر بفهمیم اون وقت میتونیم خودمون رو یه جوری تربیت کنیم که اگر یه روزی پیغمبری آمد یا امام زمانی آمد، پیغمبری که دیگه نمیاد، ولی دلیل ایمان نیاوردن مردم به پیغمبران دلیل واضحیه. حالا این مقالات سوره شعرا رو که دارید میخونید میتونید بفهمید این قضیه رو. به نظر من یواش یواش میفهمید. کذبت قوم نوح المرسلین، خب قرآن توضیح داده چرا کذبت قوم نوح المرسلین. قوم نوح چه جور مردمی بودن که حتی معجزه هم دیگه کمکشون نمی کرد؟ اینا رو توی این مقالات یواش یواش میبینید، چیزایش هم من اضافه میکنم توی این درس. الان دیگه باید نور بدونید، اگر شما نگاهتون به زندگی زیادی اقتصاد محور بود، به طوری که فکر کردید هر انسانی یه قیمتی داره، به طوری که فکر کردید هر کسی هر کاری میکنه برای منفعتی میکنه، این ببینید بچه ها، من اینو گفتم تو اون مقاله تکرار میکنم، این پارادایم بشر امروزه. اروپایی ها، آمریکایی ها، غربی ها واقعا اینجوری فکر میکنن. واسه همین هم هست که نمیتونن انقلاب امام خمینی رو بفهمند، اصلا نمیتونن بفهمنش. اینا واقعا چون خودشون اینجوری هن، هر کی هر کاری میکنه برای منفعت دنیایی این کارو میکنه. واسه همین ما توضیح دادیم انبیا ناچار میشدن بی خود و بی جهت یهو به اینا بگن بابا به خدا قسم ما اجری از شما نمیخوایم، ما دنبال منفعتی برای خودمون نیستیم، لا نسألک علیه اجرا. این نشان از طرز فکر در میان اونها. اگر عقلانیت رشنال که امروز ببینید عقلانیت راسیونالیستی یا رشنال بودن چیزیه که حالا در این مقالات میخونید، طرز فکریه که تمدن غرب داره و عده‌ای در داخل در ایران واقعا دارند همین طرز فکر رو و شما باهاشون زندگی میکنید، باهاشون مواجهید. یعنی عقلانیت رو فقط عقل ابزاری، عقلی که محاسبه‌گر باشه تا شما رو به یه هدف خاص تعریف شده و تعیین شده و محاسبه شده برسونه، عقلانیت رو فقط همین میدانند. و نتیجهش این میشه که یه موقعی در همین ایران اسلامی شما برای ساخت مساجد هم مثلا باید توجیه اقتصادی میووردی و میووردن هم البته، برای ساخت مدارس هم باید توجیه اقتصادی میووردی. اگر مدرسه ساختن توجیه اقتصادی نداشته باشه نباید انجامش بدی، فقط هم توجیه اقتصادی. فقط هم توجیه اقتصادی. من نمونه هایشو از اون سالهای 80 و اینها برای شما گفتم، اونجا هست. این طرز فکر الان هم وجود داره، همین الان هم هست. اگر عقلانیت رشنال، اگر نگاه پوزیتیویستی به زندگی که قوم نوح داشتن، اگر این اونایی که داریم میریم باشه، شما هیچ امیدوار نباشید معجزه هم مشکل شما رو حل بکنه. کما اینکه تاریخ گفته بسیاری از مردم معجزه میدیدن ولی آخرش هم ایمان نمی آوردن، که من قصه قوم صالح هم براتون گفتم. خب پس صورت مسئله خیلی مسئله جدیه. حالا یه لحظه یه نگاه خیلی کوتاهی بیاندازیم به این که ببینیم این یقولونی که میگفتن دقیقاً چیا بود. یعنی اینا وقتی با پیغمبر مواجه میشدن میگفتن با کی مواجهیم؟ با چی مواجهیم؟ یه آیه هست در سوره والذاریات ضربا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، خب؟ که بعد اونجا میگه این قسمها رو قرآن میخونه، بری تفسیر این قسمها که خیلی هم جالبه در المیزان ببینید، میرسه به اینجا که ان عذاب ربک لواقع، فکر میکنم همینه تعبیر. بعد میرسه به این آیه قتل الخراسون الذين هم في قمرة ساحون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذبون. میگه وقت در همون آیات این تعبیر وجود داره يعفك عنه من افك، که بعد میگه قتل الخراسون، میگه اینا چه افکهایی، چه نسبتهایی، چه تهمتهایی به تو میزنن پیغمبر که ایمان نیارن. بعد علامه این تهمتها رو یه لیستی ازش در آورده. شما مبلتی با این لیست آشنایید، میدونید اینا چه حرفاییه، ولی بد نیست یه بار با هم مرور کنیم و ببینیم که اینا وقتی با پیغمبر مواجه میشدن چه حرفایی میزدن، میگفتن ما با کی مواجهیم. یه عمده اونها میگفتن که این یک دروغگوییه که به خدا داره خودشو داره میگه من صرف خدا هستم، افک به خدا میبنده، دروغگوه. میگو پیغمبر میگفتن کذاب. یه عدهی هم بهش میگفتن که گاهی هم همونا یا یه عدهی از همونا یا یه عده دیگه میگفتن این دیوانه است، انک لمجنون، یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، دیوانه ای، حتما دیوانه ای. علامه یه بحث خیلی قشنگی اینجا طرح کردن که از همین نسبت هایی که به پیغمبر داده می شد ما اولا می تونیم یک نکته رو متوجه بشیم که این نسبت ها شدیدن با هم دیگه تعارض دارن. یعنی چی؟ یعنی خود این نسبت ها نشون می هم دیگه رو نفی می کنن. چرا؟ برای اینکه آقا کسی اگه واقعا دیوانه باشه، واقعا اگر دیوانه باشه که دیگه ما نمیتونیم بگیم این دروغگوه، به دیوانه که حرجی نیست که بگیم دروغگوه. شما باید انتخاب کنی بگی یا کسی دیوانه است یا دروغگوه. دروغ رو اصولا آدم خیلی سیاس میده و میگه، نه آدم دیوانه ای که اصلا نه حرف دهنشو نمیفهمه. پس اگر خود این کفار، اون دسته ای که میگفتن این دیوانه است و اون دسته ای که میگفتن این خدای نکرده مثلا مجنونه، خود این دوتا با هم دیگه میشستن صحبت میکردن بلکه هم دیگه رو قانع کنن، ما از تو این گفتگو میتونستیم بفهمیم که مشکل اینا چیه که دارن این حرفا رو میزنن. خوب متوجه حرفم هستی؟ یه جور نسبت های دیگه هم به پیامبر میدادن. بعضیا میگفتن شاعره، بعضیا میگفتن کاهنه. اینا همه آیات قرآن دارن میگم، و ما هو به قول کاهن و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، شعر کجا بود؟ اینا رو قرآن میگه. یعنی به پیغمبر میگفتن شاعره، میگفتن کاهنه، در بدترین حالت میگفتن ساحره، جادوگره. خب من یه نکته فقط اینجا میخوام بگم، بیشتر نمیخوام بگم. یک نکته فقط میخوام بگم، بیشتر نمیخوام بگم. به پیغمبر ساحر گفتند، شاعر گفتند، کاهنم گفتند. کاهن یعنی چی؟ یعنی کسی که علوم غریبه بلده. توجه میکنید مثلا یه وردی بلده بخونه، با اجنه و اینا میتونه ارتباط پیدا بکنه، علوم غریبه بلده. جادوگرم یعنی جادوگر، کسی باید جادو بکنه. شاعرم یعنی کسی که شعر میگه. درست شد؟ اما یه نکته بسیار جالب وجود داره. در میان کسانی که چنین نسبت‌هایی به پیغمبر می‌دادن، یعنی در میان اونایی که پیغمبر می‌گفتن ساحر، حتی یک نفر پیدا نمی‌شه که رسماً و به صورت کلاسیک خودش ساحر بوده باشه. به همین ترتیب در میان کسانی که بهمون گفتن کاهن، حتی یک نفرشون کاهن نبود. و در میان کسانی که به اون میگفتن شاعر، حتی یک شاعر نبود. یعنی هیچ شاعری به پیغمبر نگفت شاعری، و هیچ جادوگری به پیغمبر نگفت جادوگری، و هیچ کاهنی به پیغمبر نگفت کاهنی. دلیلش واضحه، چون شاعر میتونه شعر یعنی چی و میفهمید بابا این شعر نیست. جا یعنی کسانی به پیغمبر میگفتن جادوگر که از جادوگری هیچی نمیفهمیدن، کسانی میگفتن کاهن که از کهانت هیچی نمیفهمیدن. یعنی چی؟ یعنی این نسبت هایی که به پیغمبر میدادن به هیچ عنوان اثر تأمل دقیقی در حرفای او نبود. از این ور سوال کنیم، چه کسی حق داره واقعا قضاوت کنه که فلان کس جادوگر هست یا نیست؟ بیاین تو دوران خودمون، چه کسی حق داره قضاوت کنه که فلان کس دکتر هست یا نیست؟ چه کسی حق داره قضاوت کنه که فلان کس مهندس هست یا نیست؟ منی که از مهندسی هیچی نمیدونم، آیا میتوانم قضاوت کنم که این مهندس هست یا نیست؟ جز خود مهندس ها چه کسی میتونه بگه این مهندسه هست یا نیست؟ جز خود دکترا چه کسی میتونه بگه این پزشک هست یا نیست؟ واضح حرفم چیه؟ خب اگر کسی میخواست بگه پیغمبر جادوگره، ما انتظار داریم جادوگران بیان بگن جادوگره، بگه نه خودمونه. حالا فوقش فوق دکترا داره میان ما، مثلا فوقش گندلات ماست، مثلا استاد اعظم ماست. کاهنا بیان بگن با این کاهنه از خودمونه ها؟ اما حتی یک کاهن به پیغمبر نگفت کاهنی، یک شاعر پیدا نشد. قصه هاش در تاریخ زیاده، من الان دیگه فرصت نمی کنم برای شما بگم. شأن نزول آیات نخستین سوره سجده رو ببینید، سجده شأن نزولش رو ببینید، قصه خیلی جالبی داره. یه کسی از بزرگان مکه بود، خیلی بزرگان مکه، خیلی مورد احترام، با سواد خیلی. این تا حالا حرفای پیامبر رو نشنیده بود. پیامبر برای هر کسی قرآن میخوند طرف میخکوب میشد، تا جایی که ابولهب تو بازار دنبال پیغمبر میکرد، باید چون براتون خوندم، و قیل و قال میکرد که صدای قرآن پیغمبر به گوش کسی نرسه. خود ابولهب هم گوشای خودشو میگرفت. حالا قصه جالبتر بگم، جز مسلمات تاریخ قبلا هم گفتم، این در تاریخ هست. بزرگان مکه، همین بزرگان مکه که روز شلوغ میکردن که قرآن پیغمبر به گوش کسی نرسه، شب یواشکی میرفتن اطراف خانه پیغمبر قرآن خوندنشو گوش بدن، اینقدر براشون جالب بود. این خودشون تعریف کردن، طرف میگه من شب رفتم نمیتونستم گوش ندم، اینقدر زیبا بود این کلمات. بعد دیدن اطراف خونه پیغمبر یه چیزی وول میخوره، رفتم طرف پیدا کردم، یکی دیگه از بزرگان قریشه، با هم دیگه نفر سوم و نفر چهارم هم پیدا کردیم. هر چهارتامون متوجه شدیم که لذت میبریم، دلمون میخواد بشنویم قرآن رو. بعد به هم دیگه گفتیم که خب خیلی ضایعه، ما خودمون اینجوری هستیم دیگه، نیان بده. میگه فردا شب من گفتم یه کمی زودتر میرم که اینا اگرم بیان منو نبینن، نگو که همه شما همین فکر کرده بودن. ببینید، بعد یکی دیگه بود که تو اون دوران فرض کنید در سفر بود، نشینده بود قرآن رو، آمد گفت من میخوام برم ببینم فلانی چی میگه. گفتن نرو. گفت نمیخوام برم. رفت و گفت بخون ببینم از این چیزایی که نازل کردی. پیامبر آیات نخستین سوره سجده رو براش خوند. این همینجور گوش داد، گوش داد، رسید به این روایت دارم میگم براتون، شأن نزول آیه است، رسید به اینجا که فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ إِنِّي أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. یه همچین تعبیر. آه بگو آخرش اگر شما رو میگردانید من شما رو میترسانم از صاعقه‌ای مثل صاعقه‌ای که بر قوم عاد و ثمود آمد. میگن به اینجا که رسید طرف شروع کرد به لرزیدن، بلند شد از اتاق اومد بیرون، کفار هم رفت تو خونش دیگه نیومد بیرون، سه روز نیومد بیرون. اینا همه ناراحت که خب اینم ایمان آورد تموم شد. بالاخره رفتن پیشش، بزرگان قریش رفتن پیشش گفتن چی شد تو فقر ما آبروی ما بودی، فلانی با این شعراش بالاخره تو رو هم به طرف خودش. عصبانی شد گفت مزخرف میگید، شعر کجا بود؟ من تمام شعر عرب رو مثلا حفظم، شعر شناستر از من در تمام عرب پیدا نمی کنید؟ می کنید؟ گفتن نه بالله. شعر کجا بود؟ آخه شاعری هم ما شاعر هزار تا شاعر دیدیم، شعر کجا بود؟ شعر اساسش به خیال پردازی و دروغ گفتن و تمثیل و استعاره و مثلا احساسی و برانگیزه. این اصلا حرفاش این چیزا نیست، داره صریح ترین حرفا رو درباره زندگی دنیا و آخرت میگه. شعر کجا بود؟ گفت بگیم چیه؟ گفت بذارید فکر کنم. بعد گفت فایده نداره، من کاهنا رو میشناسم، این کاهنت نیست این شعر. گفت پس بگیم چی؟ گفت برید به مردم بگید این جادوگره، طرفش نرن جادوشون میکنه. قرآن درباره این شخص حرف زده در سوره مدثر، ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یتمع عن ازیدا کلا. میگه منو بذار، خدا میگه به پیغمبرش میگه منو رها کن، منو بذار با این که خودم خلقش کردم، خودم بهش نعمت دادم، خودم بهش ثروت دادم، خودم بهش فرزندان دادم، همه کار براش کردم، هنوزم طمع داره که زیاد کنم براش، اما کلا هرگز این کارو نمی کنم. انه کان به آیاتنا عنیدا سأرهقه سعودا انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم عبس ثم بصر و نظر ثم ادبر و استکبر و قال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر. گفت انه فکر و قدر، رفت فکر کرد حساب کرد، قدره تقدیر کرد حساب، رفت فکر کرد حساب کرد، انه فکر و قدره فقتل کیف قدره، بمیره. خدا میگه قتل بمیره، چه جوری حساب کرد؟ ثم ادبر پشتشو کرد، ثم استکبر استکبار کرد، بعد چی گفت؟ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، گفت این فقط یک جادوه، یه سحریه که اثر میذاره. ان هذا الا قول البشر، این حرف خدا نیست، این قول بشره. که بعد میگه سوسلیه سقر، به زودی او رو بهش میچشونیم سقر رو، به زودی بهش میچشونیم سقر رو. سقر چیه؟ خود قرآن میگه و ما ادراک ما سقر، و تو چه میدونی سقر چیه؟ اینه سوره مدثر، دارم براتون میخونم. پس ببینید هیچ جادوگری نگفت پیغمبر جادوگره، هیچ کاهنی نگفت کاهنه. یعنی چی؟ یعنی اینها با یک سخنی مواجه شدن که هیچ جوری نمیتونن توجیهش کنن، چون معجزه است دیگه. اونایی که میگفتن پیغمبر دیوانه است، بهتره که اونا رو واگذار کنیم به اونایی که میگفتن پیغمبر دروغگوه یا جادوگره. آخه جادوگر که دیگه دیوانه نمیشه که، اونم جادوگری که اینقدر برای ما مسئله درست کرده، اونم جادوگری که فقط حرف میزنه، اونم حرفهایی که جلو چشم ماست داریم میبینیم چیه، حرف عجیبی نمیزنه. تا داره میگه و ضحا و لیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، داره میگه و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، داره میگه و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا، داره میگه اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فيها و تخلت و اذنت لربها و حقت. اینا شعر کجا بود؟ اینا جادو کجا بود؟ این مسائلی که ما رو میرسونه به این که اینا پس چرا ایمان نمی آوردن؟ اینا با معجزه مواجه بودن. یکی میگه جادو، یکی میگه آخرین حرفی راجع به پیغمبر زدن اینه که گفتن اینو یک کسی یادش داده. اه؟ یک کسی کی یادش داده؟ میشه بیاری استادش رو ببینیم کی بوده؟ بریم به استادش ایمان بیاریم. دیدن که خب زایه شد، در مقابل این سوال چی بگن؟ یک کسی رو گفتن که اصلا فرسنگ ها فاصله داشت، با اینترنت هم نمیشد رفت سراغش. مثلا عرض میکنم در روم در یه جایی گفتن خب این چجوری گفت؟ گفتن بله تو این سفرهایی که فلانی میکرده در نوجوانی یک کسی این چیزا رو یادش داده.